من ارزشی بود برای من
که
اسرنج خودم رو خرج بکنم.
کاملا
شاید اون روز مثلا 500 تومن یادم هست که درآمد کسب کرده بودم، بلیطم فکر کنم 700 تومن بود.
خوب بود، نهایتا پول یه روز و نصفی کارشون رو بوده.
نه 500 تومن در کل تابستون.
آها کل تابستون.
کل تابستون، البته خب خانواده دادن بقیه شون رفت.
نه خیلی خوب بود، آفرین بهتون. این که به قول خودتون اون فضای تربیتیه به شکلی بوده که بچه ها یاد بگیرن خودشون رو پای خودشون بیستن. اگه قرار هست هزینه ای هم انجام بدن، یه بخشش رو باید خودشون تقبل بکنن. به نظر میرسه که خیلی کمک، یعنی درسیه برای ادامه زندگی. یعنی واقعیت به ویژه این که شاید توی نسل امروز ما شاید این هستین که بچه ها دارن مصرفگرا بار میان، یعنی خودشون خیلی تلاشی نمی کنن و این خب میتونه براشون حداقل آره برای زندگیشون آسیب جدی داشته باشه. نکته کاملا درستی بود که بهش اشاره کردید.
سال 69 وارد خب. دانشگاه شدم.
تو چه فضایی وارد دانشگاه شدید؟ درستون خوب بود؟ میخوندید یا مثلا میام دوره کلاس کنکور و اینا؟
من حقیقتا درسم به اندازه هوشم خوب نبود. خدا لطف کرده و یه هوش و ذکاوتی به من داده بود که مثلا به فرض مسائل فیزیکی رو خیلی خوب حس می‌کردم، می‌فهمیدم.
درسته.
و ریاضیات رو ضعیف‌تر، شیمی رو اصلا. مثلا ادبی هنری بدم نمی‌اومد، هنوزم بدم نمیاد. همین کمک کرد که من تونستم کنکور اون بخش فیزیک رو خیلی خوب بزنم و وارد رشته فیزیک بشم.
چه سالی ساله؟
با رشته فیزیک هم نداشتم.
سال 69.
یادم از یه دوستی داشتیم سال قبلش وارد رشته فیزیک شده بود. حالا اینا جز تنزای ماجرا هست. من بهش گفتم که فیزیک چه جور رشته ایه؟ گفت خیلی رشته خوبیه. تعریف کرد. و بعد هم ما به یه مقداری به خاطر تعریفایشون فیزیک هم خوب زد و رفتیم فیزیک. تقریبا 6 ماه بعد از اینکه من وارد دانشگاه شدم اون انصراف داد. گفتم چه انصراف داد؟ گفت اصلا رشته خوبی نیست. گفتم ببین
منو فرستادی اینجا. فیزیک هم یه جوری گیر ریاضیات هست دیگه. خب باید قبول کنیم.
بله. مثلا شاید مباحثش رفای من همون جایی بود که فیزیک گیر ریاضیات.
آفرین. آره.
ولی خب من مثلا به عنوان مثال در دبیرستان وقتی که معلم فیزیک مسئله رو مطرح می‌کرد، نمی‌دونم خدا دادی من این مسئله تو ذهنم میتونستم جوابشو پیدا کنم. و میگفتم این جوابش اینه. مثلا خاطرم هست میگه قایقی از عرض رودخانه حرکت میکنه، سرعت رودخانه اینه، در کدوم نقطه میرسه اونور رودخونه. من سریع میگفتم آقا 10 متر اونورتر. گفت چجوری حساب کردیم؟ گفتم نمیدونم. آقا یه معلم یکم ناراحت میشد به من، همیشه یه جمله میگفت، به کاشونی هم میگفت، گفت توسلی آقا جون ما نمیفهمیم، تو میفهمی یا نمیفهمی؟ جوابشو میگی،
جهرو میگی، ولی معلومه
که
با چه محاسباتی رسیدی بهش.
خب یه حسابایی بود که خب ریاضیاتشون،
ولی خب مثلا مشتق و انتگرال اینا شون لازم، مثلا پرتابه ها من یادمه فرمولش اصلا باید مشتق میگرفتیم ما.
خب یه گروه هستن
اون ایکس مساوی با وی تی و از اون بر نمیدونم وی مساوی با ای تی دو اینا بودش دیگه. درسته اینا میخواست.
خب این یک ویژگیه دیگه. من وقتی که مثلا میگید ایکس مساوی با وی تی،
بله،
من کمتر فرمول تو ذهنم میاد، اون مسافتی تو ذهنم میاد که داره با سرعت اون جلو حرکت
میکنه. اصلا اون که نمیدونم میگفتن که از اینجا این داره حرکت میکنه، سه ثانیه دیگه کجا میرسه رو
حرکت میکنه. آره. بعد همجور تو ذهنم حساب میکنم میگم آقا مثلا 5 ثانیه دیگه رسیدم.
حالا اتفاقا من با اینا مشکل داشتم آقا. ما چون من خودم رشتم ریاضی بود، ما برعکس شما بودیم، ریاضی هر یه جوری کنار میایم، ولی میرسیدیم به اینجا دیگه اصلا کلا. بعد اینکه راحت همه این مسائل رو میتونستی
تا اونجایی که ذهنم کشش داشت، بعدم متوجه شدم که خب نباید ریاضی رو کنار بذارم.
اصلا نمیشه.
یعنی نمیشه. درست. مثل اینه که متاسفانه یک تشویق نامناسبی در دوران تحصیل من میشد و این خیلی بد بود و میگفتن این کتاب رو نخونده جواب میده. هنوزم متاسفانه این هست. به نظر من خیلی اشتباه. نه، کتاب رو باید بخونیم.
آره، ولی خب ولی این توانایی شما رو میرسون دیگه، توانایی تحلیل خوبی داشته باشید.
شما این توانایی رو که دارید یک مزیت است که با خوندن کتاب به مراتب تقویت میشه.
درسته.
اینکه تشویق بشم که چه خوبه تو کتاب نمیخونی و جواب میدی بدون اینکه مطالعه کنی، میری امتحان میدی قبول میشی، این خیلی مناسب نیست. حتما مطالعه نیازه، حتما به فرمای شما ریاضیات مبنا نیازه.
نیاز بود.
و این بعدن ضعف رو به من نشون داد. نشون داد که این ضعف یه جایی خیلی حیاتی میشه برای
متوجه
من.
وقتی وارد دانشگاه شدید احتمالاً با یه فضای نسبتاً متفاوت‌تر از دوران دبیرستان روبرو شدید. یه فضایی که یه ذره جدی‌تر از شما انتظاراتی داره، باید تمرکز بیشتری روی درس بگذارید و با توجه به تعریفی هم که از خانواده داشتید احتمالاً باید کنارش حالا یه فعالیتی هم می‌داشتید، نمی‌دونم حالا کار هم می‌کردید نمی‌کردید.
می‌رسید این دو تا رو
با هم همزمان جلو ببرید.
علاقمندی من به کسب درآمد بود، اما اینکه خانواده‌ام همه دنبال کسب درآمد بودن. من دوران دبیرستان رو خب چون پدر در زمینه فرش فعالیت داشتن،
خب
یه قالی رو با کمک ایشون خودم کارگری گرفتیم، نقشه رو دادم، آموزش دیدم چجوری باید به کارگر بگیم و قالی بافته شد و این قالی تا سالها بعدم توی در خونه خودم استفاده می شد. که حالا یه طنزی هم هستش که یه روز اومدم خونه دم نیست، خانمم گفت فروختم. آخم خب تمام خاطرات ما
همه رو دیدی
رفتی که بعد
کاشانی باشید و آشنا با این هنر نباشیدم که اصلا
نمیشه. همیشه دورا دور علاوه بر تحصیل من یک موضوع فعالیت اقتصادی رو دنبال میکردم.
یعنی در واقع تکبودی اصلا نگاه نمیکردی که صرفا درس و تحصیل و یا حتی فعالیت های رسمی که دارید انجام میدید، کنارش اگر امکانی فراهم میشد سعی میکردید که ارتباطتون به عنوان یک کسی که دوست داره
و بازار حفظ بشه. موضوع اصلی من واقعا نبود. چون نیم نگاه گفتم خانواده خب همه دنبال فعالیت اقتصادی، من انگار که یه جای غریب هستم.
همین می‌خواستم بگم این فرهنگ خانواده‌ای که شما ازش دارید یاد می‌کنید اولویتشون شغل و کار بوده.
همه شغل و کار.
بعد شما رو به چشم مثلا یه فرد تافته جدا بافته، یه نفری که داره خلاف موج حرکت می‌کنه نمی‌دیدن؟
بله. چرا مثلا سوال معروفی که بعد از اینکه من دانشگاه قبول شدم زیاد از من پرسیده می‌شد اینه که خب چه کاره می‌شی؟
این
شغل چه کاره می‌شی؟ این درس رو می‌خونی چه کاره میشه؟ همه دنبال اون آخرش. من خاطرم از یه بار یکی از دوستان که آشنا نبود با موضوعات دانشگاهی گفت خب این رشته چیه؟ گفتم فیزیکه. گفت خب چه کاره میشی؟ گفتم بستگی داره. گفت به چی؟ گفتم که خب ارشد قبول بشم. گفت فرض کن قبول شدی چه کاره میشی؟ گفتم باز بستگی داره دکترا قبول بشم نشم. گفت خب نه، خب ببین اصلا آخرش خب چه کاره میشی؟ من نمیدونستم. گفتم فکر میکنم میشم رئیس فیزیک ایران. گفت خیلی خوبه، همین ادامه بده.
اون زمان هم خب مشاغل اگه دولتی میشد معمولا یه ذره
نه من میدونستم واقعا چه کاری
میشم،
نه اون بنده خدا میدونست و یک مسیری بود که ما میرفتیم ببینیم چی میشه. واقعیت هم درس در این حد بود با هدف نهایی و غایی و که حتما من باید داشتم یه اهدافی داشتم. حقیقتا من یه مثالی برای شما بزنم. من در دوران مثلا به عنوان مثال راهنمایی، اینو تأکیدن میخوام مثال بزنم که همه ما برامون مهم باشد زندگیمون.
درست.
خود کارا یه کاغذی توش میذاشتن، اسم مینوشتن.
بله،
که
بله،
گم
بله،
نشه.
اسم
من پشت اون کاغذ تاریخ شروع و تاریخ اتمام میزدم.
اوه مقتصدم بودیم پس
که کی شروع شد
یه مقتصد بودید دیگه. حساب کتاب مالیتون
وقتی تموم میشد حتما نگه هم داشت.
شما داشته حسابداری میرفتیم دو تجا.
من اینو نگه هم داشتم، نه هدفم اقتصاد نبود.
خب
من اینو نگه هم داشتم.
درسته. کاغذها رو یا خود خود
خود خود کار با کاغذش با تاریخ شروع با تاریخ اتمام. یه بار یه بنده خدایی به من گفتش که اینو چی نگه هم داری؟ چه درد میخوره؟ من روز به شوخی گفتم صبر کن، من بزرگ که شدم، رئیس جمهور که شدم، همین خودکارا رو میزنن تو موزه. میگن ببین این خودکار سال فلانه فلان.
یه انیشتینی در درون خودتون میدید؟
میدیدم که من باید یه جایی برم،
یه کاری باید بکنم.
هدفم درس درست نبود، ولی از این که توی هیچ زمینه موفق نباشم خوشم نمیومد.
گفتید شغل پدر خب در واقع با فرش ارتباط داشت، از اون ور خواهر و برادران مشغول بودن، شغل خودشون داشتن. فکر نمی‌کنید از بقیه ممکنه مثلا، من نمی‌دونم حالا اون وضعیت اونا چگونه است، عقب‌تر افتاده باشید اگه اون مسیر رو می‌رفت؟
بله،
احتمالاً وضعیت اقتصادی بهتری در انتظارتون
حتما
بود.
و این عقب افتادگی اقتصادی اتفاق افتاد.
آها.
کما اینکه طبیعتاً اگر من تو اون زمینه می‌رفتم با توجه به اون نگاه اقتصادی که داشتم موفق‌تر بودم. ولی به مرور که من با علم فیزیک و اهمیت این آشنا شدم، یواش یواش فهمیدم که این مهمتره. همه چه اون پوله نیست.
من که شاید اصلا خود همینم بتونه راه جدید رو برای شما باز بکنه و به واسطه درآمد کنید.
در نهایت زمانی که ما شرکت رو تأسیس کردیم به دوستان میگفتم، گفتم ببینید من دو تا انگیزه دارم برای تأسیس این شرکت. یک، اون هدفهای قایی که میخوام یه کاری کرده باشم، یه کسی باشم، به اثبات برسونم و اثبات کنم که من میتونم محصولات رو تولید کنم که در سطح فناوری‌های یک دنیا داره تولید میشه.
اینا همش هم برای بود که به خانواده اول خودتون رو ثابت کنید.
ثابت کنم به خودم. به
خانواده هم این وسط به هر حال حرفای احتمالاً مثلا زده میشه دیگه بره آره گوش و کنایه‌ای هم
بود. قسمت دومش همون بود که شما حدس می‌زنید که از این فناوری‌ها کسب درآمد هم بکنه. قسمت اولش الحمدلله محقق شد.
ان شاء الله بخش دومش
ولی به حمدلله اونم خوب
شد. تو سلامتی نداری که دکتر جان، حالا فرصت ماشاءالله خیلی زیاد هستش. خیلی متشکر از شما، یه فاصله بگیریم بازم خدمتتون هستیم، همراه ما باشید. همچنان ادامه برنامه و گفتگوی ما با جناب آقای دکتر توسلی عزیز، نکات خیلی جالبی رو داشت و البته یه بخشی هم در مورد زندگی خودشون بود، حالا مسیری که طی شده تا زمانی که کم کم دیگه به هر حال درس و دانشگاه داره به سرانجام میرسه و ایده های جدید داره شکل میگیره برای اینکه فعالیتی دیگر اتفاق بیفته. آقای دکتر، تو ذهنتون همیشه گفتید بود که بتونید کار رو و تلاش علمیتون رو به یه سرانجامی برسونید. خب این اتفاقه چه سالی افتاد؟ بعد از اینکه تحصیل تموم شد در مقطع لیسانس این اتفاق افتاد یا نه بعدش مستقیما رفتی سراغ کارشناسی ارشد و دکتری؟
در مقطع لیسانس من به دنبال در واقع مقداری فعالیت اقتصادی بودم، ارشد همینطور، دکترام همینطور، ولی خب در ارشد من ازدواج کردم.
خب چند سال تو بود موقع؟
25 سال که ازدواج کردم. یک نکته خیلی مهمی رو که در کل مسیر زندگی من باید اشاره بکنم اینه که همیشه معتقدم در فعالیتایی که انجام میدم به خدا باید توکل کنم و خداوند هم سنتش رو در کمک به فردی که میخواد به هدف برسه قرار داده و حتما شما میرسید.
درست.
نکته بعدی هم که باید در نظر داشت اینه که در هر مسیری که شما حرکت بکنید ناملایمات در مسیر شما طبیعی است.
درست.
اگر ناملایمات نبود این نشون میده شما حرکت نمی‌کنید، فکر می‌کنید دارید حرکت می‌کنید. این دو نکته برای اینکه آدم بهش برسه، چون صحبت توکل و نمیدونم ما میریم و خدا کمک می‌کنه زبانن شاید خیلی گفته میشه، ولی وقتی عمیقا شما عقیده پیدا میکنید و دنبال میکنید شک نکنید موفق.
بله درست.
اگر هم اتفاقی افتاد که به نظر شما نامناسب بود حتما خیرتون هست، صلاحتون کار
به همون اعتماد بکنید خودش راه شما رو
راهش باز میشه. من حالا شاید در ادامه گفتگو تو مسیر بعد تولیدات مسئول خواهم گفت که چه مشکلاتی خب
دقیقاً همین
پیش روی ما اومد. درست. مشکلاتی که واقعا بعضی مواقع کمر شکن بود، ولی با توجه به اون اعتقادی که داریم میریم جلو و ادامه میدیم. مسئله بعدی
ازدواج کردید، همسرتون همکارتون بود یا
نه،
مثلا آشنا به همین حوزه
دور ما بود؟
هیچ ربطی به حوزه علمی و تحصیلیتون نداشت؟
نه ربطی نداشت.
خب
من در ازدواجم در واقع یه مقدار سنتی بود و خیلی هم خودم علاقه داشتم، چون حس میکردم خانواده ها شاید راحت تر تشخیص میدن اون مورد مناسب و واقعا هم همینطور بود. خدا رو بسیار شاکرم. همون مطلب ازدواجم هم به خدا توکل کردم، سپردم به خدا، ولی تلاشم هم کردم، نه اینکه صرفا بشینم کنار. خانواده خانمم واقعا لطف کردم، چون در اون زمانی که من ازدواج کردم از لحاظ مالی سطح خیلی پایین داشتم، در واقع میتونم بگم صفر بودم.
درست.
ولی خب اونها پذیرفتن، من هم سعی کردم پاسخ این حسن اعتمادشون هر جوری تونستم بدم و این به نظر خودم لطف خداوندم سوار کار شد و این چرخید تا الان.
شاغل بودید اون زمان؟
اون زمان شغلی که بتونم روش حساب کنم برای
امرار معاش
نداشتم. خب. ولی خب توکل کردم به خداوند که خداوند فرمود شما ازدواج کنید.
تلاش هم باید بکنید. من تلاش نداشتم که
نه، تلاش هم دانشجویم بود دیگه، بالاخره دانشجو که بودم.
خب کسب درآمد به هر حال یه اصل مهم برای زندگی مشترکه. خب
ببینید، خداوند یه جمله در قرآن فرمود، میگه شما ازدواج بکنید، من از فضل خودم غنی میکنم. خب من اینو اصلا یه چالشی بود برای خودم
خوب.
که خب برم تست کنم ببینم چه جوره، و هنوزم به دوستان میگم، میگم از تو حرکت،
از خدا،
از خدا برکت من. این تو باید انگیزه رو شروع کنی تا خوب. اینها من. آماده بشه. دقیقا موقع ازدواجم یه شغلی جور شد، بعد ادامه پیدا کرد، بعد تغییر کرد، بعد در دوران دکترا من بورس دانشگاه شدم، بورسیه رو گرفتم و خداوند رازقه، میرسونه.
درست،
فقط باید امید داشته باشیم، ایمان داشته باشیم و این مسیر رو محکم دنبالش کنیم.
بله درست میفرمایید. مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به هم دیگه متصل بود؟
بله متصل، نه فاصله نیفتاد. من دیگه در کارشناسی ارشد واقعا علاقمند شده بودم به فعالیت‌های
فضا رو دوست داشتم.
فعالیت‌های کاربردی پژوهشی علمی، اون هم انگیزه بود که آقای دکتر لطیفی به ما داده بود.
و لیزر و همون فوتونیک چجوری در واقع شد یه دغدغه و یه جذابیت برام؟
چون رشته‌ای که در واقع می‌خوندم رشته فیزیک، تو آزمایشگاه لیزر مشغول به کار شدم.
یعنی اونجا که کار کردم
پایان‌نامه‌ام دیگه لیزر بود. یعنی من پایان‌نامه‌ام یه دونه لیزر CO2 سیلز بود که باید می‌ساختم. و این انگیزه شد برای این که من به مرور با این انگیزه رفتم جلو، یواش علاقمند شدم. یعنی دیگه یواش یواش اون کسب درآمدها انگیزش رو کم رنگ تر کرد نسبت به خود فعالیت علمی.
علمی و پژوهشی
که لذت می بردم از اینکه یک مشکل فنی رو حل می کردم، خیلی برای من لذت بخش بود که بعضی موقعا می گفتم حتی این از کسب درآمد خیلی زیاد هم این برای من لذتش بالاتر بود. ولی با این حال باید درآمدم کسب می شد، چون بخشی از زندگی فرمایید شما صحیح، باید به دنبال کسب درآمد هم می بودم که در دوران دوباره دکترا یه موضوع دیگه ای رو توی شرکتی شروع کردم، خودم تولید کردم، چند سالی هم کار کردیم.
مبتنی به همین فضای رشته تحصیلیتون بود؟
محصولاتی تو حوزه الکتریک می ساختیم.
درست.
یعنی کلیدهای دیمری بود که تولید می کردیم برای کنترل نور لامپ. با اتفاق یکی از دوستان این کار رو انجام دادیم، ولی خب نتونستیم باز بفروشیم. باز همون مسئله
بازار فروش بازار. همیشه براتون دغدغه بوده.
باز مسئله بازار که مسئله. دیگه اونجا دیگه به یقین رسیدم که چیزی رو باید تولید کرد که میتوانی بفروشی، نه چیزی رو که بازاری نداره صرفا میتوانی تولید کنی. و این مسیر ادامه پیدا کرد تا اینکه بالاخره دکترا گرفتم.
چه سالی؟
سال 82.
و بعدش هم به عضویت هیئت علمی در اومدم.
چون بورسیه بودم همونجا عضویت هیئت علمی شد.
خب دیگه شرط شغلی دیگه به یه ثبات رسید.
دیگه ثباتی رسید.
نگرانی و دغدغه مالی حداقل پایش حل شد.
ثبات باز حقوق بگیری دیگه.
آره خب، ولی منظور که یه چی میگن آب باریکه بود دیگه.
آب باریکه
بله. درسته.
از لحاظ اقتصادی آب باریکه بود.
و یه تمرکزی برای شما ایجاد شد که دیگه حالا فعالیت علمی رو یه ذره با آرامش بیشتری بتونید دنبال بکنید. اینجوری بود یا نه؟
تمرکز ایجاد شد، فعالیت علمی ایجاد شد. یعنی با در واقع انگیزه فعالیت علمی رو دنبال می‌کردم. اهدافی رو که دنبال می‌کردم، این خیلی تاکید دارم که بگم، اهدافی است که از بالادست برای من هیئت علمی تعریف شده بود. آقا چاپ مقالات علمی
بالادست کی بود؟
وزارت علوم.
خود وزارت علوم به شماها به عنوان اعضای هیئت علمی این
چاپ مقالات علمی یکی از اهدافی است که هیئت علمی خب باید خودشو برسونه.
یه سوالی وسط بپرسم، شما تحصیلاتتون تحصیلات عالیه بوده، توی کار خودتون هم یواش یواش دونسته بودید به یک ثبات برسید، از اون طرف بحث توانایی‌های علمیتون به خودتون هم دیگه ثابت شده بوده، چرا نرفتید توی کشور دیگه، مثلا توی فضای دیگه، چرا موندید؟
من در دوران دکترا یه مدت کوتاهی رو بخشی از تحصیلم خارج از کشور بودم.
خب
اونجا هم حسنای خودشو داره، نمیتونم بگم همشون عیبه، ولی اصلا با اهداف من نمیخوند.
مثلا بعضی من... بچه‌ها میگن اونجا مثلا مثال فضای آزمایشگاهی خیلی بهتری داره، امکاناتی که در اختیار من میگذاره به من فرصت عرض اندام بیشتری، مقاله نمیدونم تاثیرگذار ISI مثلا با آن کیفیت بهتری رو میده. چرا اون ور فکر میکنید این اتفاق نیفتاد و تصمیم گرفتید این ور باشید؟
ببین، من از کلبه‌ای که خودم بسازم بیشتر لذت می‌برم تا اون کاخی رو که ساختن برم تو زندگی کنم. من دوست داشتم،
این حس قلبیتون همیشه این بود؟
همیشه همینه. دوست داشتم خودم یه کاری بکنم برای خودم، برای خاک خودم.
آفرین.
و این وظیفه خودم میدونم. من در کشور خودم خودم رو موظف میدونم که اینجا کار بکنم، صرفا این نیست که انتخاب بکنم، موظف میدونم. اون خواهر من که اول خود خواهر واقعی من و برادر من که شاید تحصیلات آکادمیک نداشتند،
درست،
ولی رفتن تو بازار کار کردن، اونها به گردن من حق دارن.
آفرین.
اونها زمینه تحصیل منو ایجاد کردن، صرفا این نبوده که من اراده کنم برم تحصیل کنم.
درست.
شما فرمودید در دوران کارشناسی، در دوران ارشد و دکترا اقتصاد چی میشد؟
دقیقاً.
خب طبیعیه که بالاخره باید یه جایی میومده. من زندگیم کردم از کجا؟ حمایت خانواده بوده، حتما حمایت خانواده بوده. اون حمایت انجام شد. من الان رسیدم به یه جایی که حالا من باید پاسخ اونو بدم به فرزند اون. من در اینجا خیلی ساده بگم
خداحافظ
ما رفتیم، آقا من یه خونه هست به من دعوت کردن، من برم اونجا و با افتخارم برم. یه وقتی بعضی موقع با افتخارم برم. الان نوبت منه. اگر من این کارو نکنم پس کی این کارو بکنه؟
سال 93 یه شرکت دانشمندیان رو تأسیس میکنید.
بله.
و تصمیم میگیرید که جدا از اون فعالیت‌های پژوهشی که دارید در فضای عملی هم خودتون یه گامی رو بردارید و در واقع محصولاتی رو آماده میکنید، تولید میکنید که ویژگیشون آنالیز و تحلیل آزمایشگاهیه.
بله.
راجع به این موضوع برام بگید، هفته اولیه این مجموعه‌ای که منجر شد به این شرکت چه کسانی بودن؟ تنها این کارو کردید؟ افراد دیگه بودن؟ و حالا نکاتی که بتونه کمک بکنید؟
من خیلی کوتاه بگم. در سال 93 به طور اتفاقی بازدیدی از آزمایشگاهی که من تو دانشگاه در اختیار دارم انجام شد.
خب
به خاطر یه موضوع داوری که به من ارجاع بشه، کارشناسی که اومده صحبت کرد متوجه شد ما تو آزمایشگاه روی تکنیکای رامان داریم کار میکنیم.
درسته.
ایشون گفت میتونید اینو بسازید؟ گفتم آره میتونیم بسازیم. گفت ما حمایت مالی بکنیم میتونید؟ ایشون کارشناس ستاد نانو بود.
درسته.
اون روز آقای دکتر سرکار مسئولیت ستاد نانو رو داشتن و این فعالیت ها رو که به بازار منجر بشه حمایت میکردن. من خیلی علاقمندانه گفتم بله، اصلا من علاقه دارم که اینا رو تولید کنیم. همین مسیری شد که اونها حمایت مالی کردن و به این صورت هم نبود که بلاعوض بدن. گفتم ما اگه شما این دستگاه رو تولید کنم دوتاش رو پیش خرید میکنم شما.
درست.
یه هسته شروع یک شرکت شد.
تنهایی این کار کردید؟
نه، دانشجویان کمکم کردن. دانشجویانی بودن که اون روز در حال تحصیل بودن، با اونا مطرح شد، اونا اومدن کمک. الان هم در شرکتی که من دارم کار میکنم اغلبشون افرادی هستن که قبلا دانشجویان.
آفرین. همونا رو آوردین کنار خودتون؟
من نیوردم، خودشون علاقمندانه اومدن. اونا هم علاقمندن.
آقای دکتر، چند نفر در مجموعه شما دارن فعالیت میکنن؟
ما تقریبا 30 نفر.
اینا به صورت مستقیم تو همون فضا؟
مستقیم. غیر مستقیم هم شاید 10 نفر 15 نفر.
و الان خروجی کار و اون محصولی که داره تولید میشه بازار خودش رو توی کشور پیدا کرده؟
به حمد الله بله، بازار خودشو داره.
تک محصوله که پیش نمیدید؟ زمینه های مختلف شده.
در واقع صنایع فولاد بزرگ کشورم یه شراکتی با شرکتی انجام داده.
پس این سرمایه گذاری کرده
و ما الحمدلله تو این زمینه خیلی خوب. و باز هم تأکید میکنم که لطف خداوند همیشه شامل حال ما بود.
زنده باشید. من فکر میکنم آدمایی که نگاهشون این هست و همه جا در گوشه به گوشه اتفاقهای زندگیشون نقش خدا رو پررنگ میبینن، مسیرشون خیلی هموارتره. یا حداقل هدفی که به دنبالش هستن هدف روشن‌تریه. به نظر میسه در اون شما این اتفاق افتاده.
بله حتما. ببینید سنت‌های خداوند مثل قوانین فیزیکی رو زمین جاریه.
درست.
همونطور که من یه لیوان رو اگه ول کنم جاذبه میره پایین.
بله.
سنت‌های خداوندم اجرا میشه. کافیه باور کنیم، بپذیریم. مثل و من یتوکل علی الله فهو حسبه.
دقیقاً. حرف آخر رو زدی.
حرف آخر.
متشکر از جناب عالی. ممنونم آقای دکتر توسلی. خیلی متشکر از جناب عالی. براتون بهترین ها را آرزو می‌کنیم. به پایان این برنامه رسیدیم. با همه شما عزیزان خداحافظی می‌کنیم.
دوست داری خدا، واقع خیزی آمتون هوا چه سرده افتوبه که چیرم اختی انگار خورشید ما کره هما بی پرده خورشید ما کره هما بی پرده کیران دیدار پاییز جو حرفی حسابی سرخ و زرده ای فصل و این همه جرانگی ای روزی منو اسمی با کرده ای روزی منو اسمی با کرده داری قشنگه وگی داره جیم ولگی بابا مایه میاره باقی یاسی داره مرنجه داره زمین نگنه خدا نکرده مرداری قشنگه وگی داره جیم ولگی بابا مایه میاره باقی یاسی داره مرنجه داره زمین نگنه خدا نکرده زمین نگنه خدا نکرده پاییزی هوا دوزدهی خورده واخیزی آمتون هوا چه سرده افتوبه که چیرم اختی انگار خورشید ما کره هما بی پرده خورشید ما کره هما بی پرده کیران دیدار پاییز جو حرفی حسابی سرخ و زرده ای فصل و این همه جرانگی ای روزی منو اسمی با کرده ای روزی منو اسمی با کرده داری قشنگه ولگی داره جیم ولگی بوها مایه میاره باقی یاسی داره مرنجه داره زمین نگنه خدا نکرده مرداری قشنگه ولگی داره جیم ولگی بوها مایه میاره باقی یاسی داره مرنجه داره زمین نگنه خدا نکرده مرداری قشنگه ولگی داره یاسی داره مرنجه داره مرداری قشنگه ولگی داره جیم ولگی بوها مایه میاره آبی یاسی داره مرنجه داره زمین نگنه خدا نکرده
با سرمد نگرونی سر اومد با سرمد پریشونی سر اومد با سرمد ضرر و زیان سر اومد با بیمه سرمد خیالت راحت
کارخانجات تولیدی مهر است تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی با چیلر جذبی مهر است مصرف کمتر برق بازدهی بیشتر مهر است متخصص تهویه و تبرید
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود